سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. امروز چهارشنبه است، 22 روز از ماه شهریور. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا نوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های تازه علیه کره شمالی در مقایسه با گام نهایی چیزی نیست.
ایران نیروگاه‌های برق سوریه را احداث و بازسازی می‌کند.
با وجود مخالفت پارلمان عراق، مسعود بارزانی میگوید همه پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در تصویب تحریم‌های جدید علیه کره شمالی با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در دیدارش با نخست وزیر مالزی به خبرنگاران گفت تحریم‌های جدید در مقایسه با آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد، تنها یک گام کوچک است. اما هانتا سونگ، سفیر کره شمالی در سازمان ملل، در واکنش به تحریم‌های جدید و بدون اشاره به جزئیات گفت کشورش رنجی را بر آمریکا تحمیل خواهد کرد که تاکنون تجربه نکرده است.
Will make the US suffer. The great pain is never experienced in its history.
در تحول دیگر، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در واشنگتن با یانگ جایچی، ارشدترین دیپلمات چین، دیدار و درباره بحران کره شمالی با او گفتگو کرد. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی شامگاه دوشنبه با رأی موافق هر 15 عضو شورا از جمله چین و روسیه به تصویب رسید.
مقام‌های ایران و سوریه روز سه‌شنبه چندین تفاهم‌نامه درباره احداث و بازسازی نیروگاه‌های برق و تجهیزات مربوط امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها به امضای ستار محمودی، سرپرست وزارت نیروی ایران و همتای سوریه او رسید و به گزارش خبرگزاری ایرنا ارزش آنها به چند صد میلیون یورو می‌رسد. بر پایه بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها، ایران یک نیروگاه جدید 540 مگاواتی در شهر لازقیه می‌سازد و نیروگاه 90 مگاواتی دیروزور را نیز نوسازی می‌کند. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول جنگ 6 سال و نیمه در سوریه بودند و تاکنون بیش از 1000 تن از نیروهای ایرانی در سوریه کشته شدند.
سادی پس از آنکه پارلمان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالفت کرد، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم، اعلام کرد همه‌پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پارلمان عراق روز سه‌شنبه، در حالی که نمایندگان کرد به اعتراض جلسه را ترک کردند، طرحی را به تصویب رساند که بر پایه آن همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالف قانون اساسی این کشور شمرده می‌شود و نخست وزیر عراق باید همه اقدامات لازم را برای حفظ یک پارچگی کشور به کار گیرد. ایران و ترکیه نیز به شدت با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند و شماری از رسانه‌های منطقه گزارش دادند که قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر قدس سپاه پاسداران، برای گفتگو با مقام‌های اقلیم کردستان عراق به این اقلیم رفته است. همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق قرار است 3 مهر 12 روز دیگر برگزار شود.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد ارسال کمک‌هایش به مردم مسلمان روهینگیا در میانمار و همچنین آوارگانی که به بنگلادش گریختند از سر گرفته شده است. به گفته سازمان ملل، دسترسی به یک اردوگاه در ایالت راخین با کمک دولت این کشور ممکن شده. ایالت راخین کانون اصلی خشونت‌های چند هفته اخیر در میانمار است و ارسال کمک‌ها به این ایالت در این مدت ممکن نبود. از سوی دیگر، دولت میانمار به شدت از عبارت پاکسازی قومی که یکی از مسئولان سازمان ملل درباره خشونت‌های اخیر در آن کشور به کار برده بود انتقاد کرد. The terms crime against humanity and ethnic cleansing carry very serious connotations. هتین لین، سفیر میانمار در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت این اصطلاحی جدی است و باید آن را به مسئولانه ترین شکل ممکن به کار برد. یک روز پیشتر زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر، گفته بود آنچه در ایالت راخین در میانمار می‌گذرد نشانه‌های پاکسازی قومی را دارد.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گفته وزارت دفاع روسیه دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های نظامی مسکو و دمشق گفتگو کردند. رسانه‌های روس نیز گزارش دادند محور اصلی این گفتگو بازپسگیری شهر دیروزور و ادامه همکاری‌های مشترک برای شکست داعش بوده است. ایران و روسیه مهمترین متحدان حکومت بشار اسد در جنگ 6 سال و نیمه در سوریه هستند. جنگی که صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافق بد خواند که به گفته او باید اصلاح یا لغو شود. آقای نتانیاهو که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین به این کشور سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت گزارش‌های اخیر رسانه‌ها این احساس را منتقل می‌کند که گویی موضع اسرائیل در قبال برجام نرم‌تر شده، در حالی که موضع کشورش در این باره سخت‌تر شده و به گفته او این توافق باید مفادش تغییر یابد یا به طور کامل کنار گذاشته شود. از سوی دیگر وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ که قرار است چند روز دیگر در واشنگتن صورت گیرد درباره برجام و مقابله با آن خواهد بود. این در حالی است که یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است. برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق که قرار است کمتر از دو هفته دیگر برگزار شود، این روزها با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه است. در پیوند با این موضوع، برخی منابع خبری از سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به اقلیم کردستان خبر می‌دهند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
سوم مهر ماه قرار است همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق برگزار شود و این در حالی است که دولت‌های ترکیه، ایران و سوریه تمام تلاش و رایزنی خود را برای مخالفت با برگزاری این همه‌پرسی انجام می‌دهند. در تازه ترین خبر، برخی رسانه‌های منطقه خبر دادند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران، برای دیدار با مقام‌های کرد به کردستان عراق سفر کرده است. خبری که در برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز بازتاب داشت. برخی رسانه‌های عرب زبان و کرد زبان منطقه گزارش کردند که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پس از دیدار با برخی مقام‌های کرد در سلیمانیه راهی اربیل شده تا درباره مسئله همه‌پرسی استقلال کردستان گفتگو کند. بر اساس این گزارش‌ها آقای سلیمانی تلاش دارد تا مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودمختار کردستان را مجاب کند که همه‌پرسی برگزار نشود. این در حالی است که دیروز سه‌شنبه و به دنبال مخالفت پارلمان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودمختار کردستان گفت که این همه‌پرسی در همان زمان تعیین شده، یعنی سوم مهر ماه برگزار می‌شود. پارلمان عراق صبح سه‌شنبه با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مخالفت کرد و رأی به برگزار نشدن این همه‌پرسی داد. در همین حال نمایندگان کرد پیش از رأی گیری و به نشانه اعتراض صحنه پارلمان عراق را ترک کردند. از دیگر سو آمریکا و برخی کشورهای غربی هم با زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق موافق نیستند. به گزارش رویترز کشورهای غربی نگرانند تنش بین دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان سبب شود که تمرکز بر نبرد با اسلامگرایان افراطی از بین برود. همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق قرار است در چهار منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود و حدود 5,500,000 نفر واجد شرایط شرکت در آن هستند. این همه پرسی در مناطق بیشتر کرد نشین برگزار می شود و تنها کردهای عراق اجازه شرکت در آن را دارند.
خب برای بررسی آخرین تحولات جنگ در سوریه همراه می شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، روند پیشروی نیروهای ارتش سوریه در دیروزور هفته گذشته به مرحله تازه رسید و اونها موفق شدن محاصره نیروهای داعش بر بخش دولتی و پایگاه هوایی اطراف رو بشکنن. آیا دیروزور پایان جنگ به نظرتون؟
با عرض سلام. نخیر، من فکر نمی کنم که پایان جنگه، ولی یک قدم خیلی مهمیه در رابطه با اینکه دولت اسد و ارتش سوریه بتونه کنترل قسمت‌های مهمی از خاک سوریه رو داشته باشه. امروز تقریبا تمام شهرهای بزرگ در دست در کنترل اسد و ارتش ایشون هست و این پیروزی چند روز اخیر هم به پیروزی‌های قبلش اضافه میشه و به نظر میرسه که ما داریم مراحل آخر جنگ داخلی سوریه رو میبینیم و وارد مرحله سازندگی سوریه داریم.
خب منافع اقتصادی ایران، بریم سراغ یک موضوع دیگه، منافع اقتصادی ایران در جنگ سوریه، در سوریه پس از جنگ رو چگونه پیشبینی میکنین و نظرتون در مورد قرارداد اقتصادی که روز گذشته امضا شد چیه؟
ما هرچی بیشتر نزدیک اتمام جنگ داخلی میشیم، دعوا سر بازسازی اقتصادی سوریه زیادتر میشه. همونطوری که میدونید در این 4-5 سال اخیر واقعا اقتصاد سوریه و شهرهای بزرگ سوریه بیشترشون از بین رفتن و سازندگی یک مسئله خیلی مهمیه. کشورهای غربی فعلا خیلی علاقه ای به سرمایه گذاری در سوریه نکردن، برای اینکه منتظرن ببینن که جنگ داخلی به کجا خواهد کشید و به علاوه نمیخوان با حکومت اسد فعلا مذاکره بکنن. ولی هم حکومت اسد و هم جمهوری اسلامی ایران و متحدین دیگه اسد مثل روسیه به فکر قراردادهای به فکر امضا کردن قراردادهای اقتصادی هستند تا بتونن یه مقداری منفعت از بازسازی سوریه داشته باشن و به خاطر همین هم ما می‌بینیم که در این چند ماه اخیر، در این 4 ماه اخیر صادرات ایران به سوریه یه چیز در حدود 2 برابر شده، ولی هنوز صادرات خیلی کمه. با در نظر گرفتن که ایران خرج‌های هنگفتی در رابطه با نگه داشتن حکومت اسد کرده و واقعا میشه گفتش که به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی بود که اسد تونست حکومت خودش رو نگه داره، باید جمهوری اسلامی فکر این باشه که بتونه از بازسازی اقتصادی سوریه استفاده بکنه و برای خاطر همین این قراردادها اول قضیه هست و قراردادهای مهم دیگری هم امضا خواهد شد. رقم دقیقی ما از خرجی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه کرده نداریم، ولی نماینده رسمی سازمان ملل در یک مصاحبه چند ماه قبل گفته بود که فکر میکنه ایران در سال یه چیزی بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار داره در سوریه خرج میکنه. من نمیدونم که آیا این رقم درسته یا نه، ولی مسلماً اینه که ایران میلیاردها دلار توی سوریه خرج کرده و به نظر من حالا که این خرجها رو کرده، این حق هم داره که در بازسازی سوریه سهیم باشه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
جناب رهبر معظم انقلاب، قدم رنجه بفرمایید. در جنوب کشور خودمون در سیستان و بلوچستان مناطق محروم رو ببینید، به چشم خود ببینید که هموطنان شریف سنی ما در چه وضع زندگی میکنن. برای اونا اشک تمساح بریزید و سینه سپر کنید. ضمن این که جنایاتی که در میانمار صورت میگیره کاملا محکومه است، ولی شما آنچه که به خانه واجبت به مسجد حرام است.
در مورد همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، بنده میخواستم این نکته را عرض بکنم که این همه پرسی از مسئولان کردستان من فکر نمی کنم باشه. اینا همه یک طراحی‌هایی است از آمریکا که این منطقه رو بیشتر از این تجزیه و متلاشی بکنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها تحولات تازه‌ای درباره وضعیت زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ورود به ورزشگاه‌ها خبر دادن. جزئیات بیشتر رو بهمون می‌گید این رابطه؟
بله، روزنامه ایران امروز گزارش داده که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباس علی کدخدایی روز گذشته اعلام کرده که در جلسات شورای نگهبان آقای محمد یزدی که عضو فقهای شورای نگهبان هست به طور رسمی خواستار تفسیر این بخشی از قانون اساسی شده که در اون شرایط کاندیدای ریاست جمهوری یکی این هست که از رجلی باشه که مدیر و مدبر هست و حالا این واژه رجل از زمان انقلاب تا کنون مسئله ساز شده. از طرفی هر بار که نزدیک انتخابات میشه این گمان پیش میاد که زنان میتونن کاندیدای ریاست جمهوری باشن، اما شورای نگهبان تا کنون هیچ زنی رو تایید نکرده. حالا قرار است که این تفسیر بشه که آیا زنان میتونن کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری بشن یا نه و برای همیشه تکلیف این ماجرا روشن بشه. موضوع دوم در ارتباط با زنان در روزنامه قانون منعکس شده که این روزنامه نوشته وزارت ورزش و جوانان و شهرداری تهران به توافق رسیدن که بخشی از ورزشگاه آزادی رو براش سقف بزنن و اونجا رو به تبدیل بکنن به یه جایگاهی برای زنان تا به این ترتیب ورود زنان به ورزشگاه هم مسئله‌اش حل بشه. اگرچه به نوشته روزنامه قانون زنان خواستار این بودن که حضور عمومی پیدا بکنن در ورزشگاه ها، ولی قرار است جایگاه خاصی احتمالاً برای اونها درست بشه.
بله، اما روزنامه شهروند گفتگوی داره با مولوی عبدالحمید از رهبران اهل سنت ایران. چه نکاتی در این گفتگو عنوان شده؟
مولوی عبدالحمید در این گفتگو انتقادات صریحی رو نسبت به دولت آقای روحانی و همچنین اصلاح طلبان مطرح کرده. از جمله ایشون اشاره کرده که در جریان دولت 11 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 اهل سنت ایران از آقای حسن روحانی حمایت کردند و انتظار داشتن که وعده هایی که ایشون داده به اقلیت های قومی و همچنین اقلیت های مذهبی انجام بشه، محقق بشه. اما مولوی عبدالحمید اشاره کرده که این وعده ها تا کنون محقق نشده یا اگر شده بسیار ضعیف بوده. انتقاد ایشون به اصلاح طلبان هم این هست که اصلاح طلبان بعد از انتخابات تلفن ها رو جواب نمیدن و فراموش میکنن که چه کسانی از اونها حمایت کردن و در تعیین نتیجه انتخابات نقش داشتن. ایشون گفته که اگر وعده های داده شده به اهل سنت ایران محقق نشه در انتخابات آینده، اگر اصولگرایان وعده های مناسبی به اهل سنت بدن، اهل سنت از اصولگرایان و کاندیدای مورد حمایت اونها حمایت خواهند کرد.
بله، اما روزنامه قانون گزارشی داره درباره پدیده دختران اجاره‌ای برای جشن‌ها. نگاه این روزنامه به این پدیده چگونه است؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که از مدتی پیش آگهی هایی مشاهده میشه در برخی رسانه ها و از جمله در شبکه های اجتماعی که به چند دختر جوان جهت دکور در جشن ها نیازمندیم. گزارشگر روزنامه قانون این آگهی رو پیگیری کرده و به این نتیجه رسیده که برخی از افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستن برای مراسم جشن خودشون از دخترانی که زیبا هستن اما شغلی هم ندارن و حاضرن که این حضور در جشن‌ها رو به شکل تزیینی بپذیرند استفاده می‌کنند و اونها رو برای چند ساعت یا مدتی با توافق یعنی خودشون طی قرارداد استخدام می‌کنند و در مراسم به عنوان دکور و تزیین حضور پیدا می‌کنند.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
یه پاس اون انداخته میشه مقابل بازیکن پرسپولیس از مقابل دروازه و توی دروازه. چه شروعی داشت پرسپولیس؟
دفتری پرسپولیس 10 مقابل الاهلی عربستان
1-0 میکنه. با تمرکز مهدی طارمی ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل سومو مهدی طارمی میزنه. 3-1 به نفع تیم پرسپولیس.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های تازه علیه کره شمالی در مقایسه با گام نهایی چیزی نیست. مقام‌های ایران و سوریه روز سه‌شنبه چندین تفاهم‌نامه درباره احداث و بازسازی نیروگاه‌های برق در لاذقیه و دیرالزور امضا کردند. ساعتی پس از آنکه پارلمان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالفت کرد، مسعود بارزانی رئیس این اقلیم اعلام کرد همه‌پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پس از چند هفته توقف، سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد ارسال کمک‌های غذایی به استان راخین در میانمار و همچنین به آوارگانی که به بنگلادش گریختند از سر گرفته شد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره تحولات اخیر در استان دیر الزور با او گفتگو کرد. شرکت اپل از آیفون 10 رونمایی کرد. این آیفون بدون دکمه‌های فیزیکی در صفحه نمایش خود می‌تواند صاحبش را شناسایی کند.
صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، برتری والیبال ایران مقابل ایتالیا و البته شکست دختران فوتبال ایران مقابل ژاپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات، برتری پرسپولیس در برابر الاهلی عربستان با نتیجه 3-1، پرسپولیس تونست در ابوظبی الاهلی رو شکست بده، در حالی که از دقایق آغازین بازی با اخراج کمال کامیابی نیا شاگردان برانکو ایوانکوویچ 10 نفره بازی رو دنبال می‌کردن تا دقیقه 81 که بازی 1-1 بود تون لحظات و الاهلی با حفظ نتیجه میتونست راهی مرحله بعد بشه. 3 تعویض برانکو ایوانکوویچ نتیجه بخش بود، ورود وشارسن، همچنین گادوین منشا و شایان مسله، 3 نفری که به شدت روند بازی رو تونستند تغییر بدند و پرسپولیس در یک نیمه بسیار خوب و دقایقی طوفانی تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره با 2 گل متوالی از روی نقطه پنالتی که یکی رو منشا زد و اون یکی هم طارمی زد، گل اول رو هم علی پور به ثمر رسوند. به این ترتیب پرسپولیس با الهلال عربستان مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رو برگزار میکنن تا تیم برنده راهی فینال بشه، مقابل قهرمان شرق آسیا قرار بگیره. فعلا از بازی نیمه نهایی شرق آسیا یه پای مسابقه مشخص شده، تیم شانگهای که تونست گوانجو رو از دور رقابت‌ها حذف کنه. یه حریف ژاپنی خواهد داشت که مشخص خواهد شد امروز کدوم تیم خواهد بود. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن داره برگزار میشه. ایران در اولین بازی تونست ایتالیا رو با نتیجه 3-2 از پیش رو برداره با درخشش امیر غفور و میلاد عبادی‌پور. امروز ایران با آمریکا رویارو خواهد شد. آمریکا در بازی نخست ژاپن میزبان مسابقات رو 3-0 شکست داد. و خبر آخر، حضور تیم فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان در تورنمنت چین. بازی اول 8 گل از چین خوردن که درست شکست سنگینی، اما چین از بهترین تیم‌های فوتبال زنان دنیاست. در دیدار دوم هم دختران ایرانی 5-1 به ژاپن باختن که ژاپن هم تیم قدرتمندیه، در رده بزرگسالان سابقه قهرمانی جهان داره و در این حال ایران 1 بار تونست دروازه رقیب قدر خودش رو باز کنه، توسط فاطمه گرایلی این گل به ثمر رسید. اما رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب آغاز شد در مرحله گروهی و مهمترین نتیجه رو بارسلونا رقم زد که تونست 3-0 با درخشش لیونل مسی یوونتوس رو از پیش رو برداره. تیم‌های چلسی، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن هم حریفان خودشون رو شکست دادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
برخی کشورها به لطف منابع طبیعی چون نفت اقتصادشون رونق میدن و برخی هم به کمک صنعتی چون گردشگری. اما برای بریتانیا به نظر میاد که صنعت موسیقی هم سهمی در اقتصادش داره که البته ناچیز هم نیست و اتفاقا در حال رشده. برای افشین امروز در آغاز گزارشش به این موضوع میپردازه.
فروش صنعت موسیقی بریتانیا در خارج از این کشور در سال 2016 میلادی نسبت به سال گذشتهش رشد خیره کننده و بی سابقه 11% داشته و آثار شنیداری تولید این کشور چون تک آهنگ ها و آلبوم های موسیقی نزدیک به 500 میلیارد دلار ارز رو وارد بریتانیا کردند. بازار بزرگ مصرف محصولات موسیقی تولید بریتانیا در خارج از این کشور در جهان به ترتیب آمریکا، آلمان، فرانسه، استرالیا و کانادا بودند. با اینکه اتحادیه صنعت آثار شنیداری بریتانیا جزئیات دیگری را در این باره منتشر نکرده، تصور میشه سهم ارز آوری آخرین اثر از ادل، ستاره جوان و معروف انگلیسی موسیقی پاپ، بیش از هر اثر دیگه‌ای در این بین باشه. آلبومی با عنوان 25 که در سال 2016 بسیار از نظر تجاری در نقاط مختلف جهان موفق بود. نتیجه یک تحقیق دانشگاهی حکایت از این داره کسانی که به هنگام شنیدن موسیقی مو به تنشون سیخ میشه بیش از دیگران با احساساتشون در ارتباطند. یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در ایالات متحده آمریکا دریافته است که ساختار مغز این عده متفاوته از دیگران و قشر شنوایی مغز اونها با قسمت‌های دیگه که مربوط به پردازش احساسات به لطف تراکم فیبر بیشتر ارتباط قوی‌تری داره. به هر حال شاید برخی بیشتر از دیگران تحت تأثیر موسیقی قرار بگیرند و این تحت تأثیر بودن روی سطح پوستشون نمودار شه، اما پیشتر یک تحقیق علمی دیگه نشون داده بود آثار گروه قدیمی معروف و محبوب سوئدی ابا میتونه اکثر شنوندگان رو خوشحال کنه، از جمله تک آهنگی با عنوان ماما میا.
ساعت 7:30 به وقت ایران میرنده و شرمنده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
سلام، ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید در صبحانه با خبر دیگر، و سلام به شمایی که از همین الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های تازه علیه کره شمالی در مقایسه با گام نهایی چیزی نیست.
ایران نیروگاه‌های برق سوریه را احداث و بازسازی می‌کند.
با وجود مخالفت پارلمان عراق، مسعود بارزانی میگوید همه پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در تصویب تحریم‌های جدید علیه کره شمالی با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دیدارش با نخست وزیر مالزی به خبرنگاران گفت تحریم‌های جدید در مقایسه با آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد تنها یک گام کوچک است. اما هان تای سونگ سفیر کره شمالی در سازمان ملل در واکنش به تحریم‌های جدید و بدون اشاره به جزئیات گفت کشورش رنجی را بر آمریکا تحمیل خواهد کرد که تاکنون تجربه نکرده است.
Will make the US suffer the greatest pain it's never experienced in its history.
در تحول دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن با یانگ جایچی ارشدترین دیپلمات چین دیدار و درباره بحران کره شمالی با او گفتگو کرد. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی شامگاه دوشنبه با رأی موافق هر 15 عضو شورا از جمله چین و روسیه به تصویب رسید.
مقام های ایران و سوریه روز سه‌شنبه چندین تفاهم‌نامه درباره احداث و بازسازی نیروگاه‌های برق و تجهیزات مربوطه امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها به امضای ستار محمودی سرپرست وزارت نیروی ایران و همتای سوریه او رسید و به گزارش خبرگزاری ایرنا ارزش آنها به چند صد میلیون یورو میرسد. بر پایه بخشی از این تفاهم‌نامه ها، ایران یک نیروگاه جدید 540 مگاواتی در شهر لازقیه میسازد و نیروگاه 90 مگاواتی دیروزور نیز با نوسازی خواهد شد. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول جنگ 6 سال و نیمه در سوریه بودند و تاکنون بیش از 1000 تن از نیروهای ایرانی در سوریه کشته شدند.
ساعتی پس از آنکه پارلمان عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالفت کرد، مسعود بارزانی رئیس این اقلیم اعلام کرد همه پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پارلمان عراق روز سه‌شنبه در حالی که نمایندگان کرد به اعتراض جلسه را ترک کردند، طرحی را به تصویب رساند که بر پایه آن همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالف قانون اساسی این کشور شمرده می‌شود و نخست وزیر عراق باید همه اقدامات لازم را برای حفظ یک پارچگی کشور به کار گیرد. ایران و ترکیه نیز به شدت با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد ارسال کمک‌هایش به مردم مسلمان روهینگیا در میانمار و همچنین آوارگانی که به بنگلادش گریختند از سر گرفته شده است. به گزارش سازمان ملل، دسترسی به یک اردوگاه در ایالت راخین با کمک دولت این کشور ممکن شده است. ایالت راخین کانون اصلی خشونت‌های چند هفته اخیر در میانمار است و ارسال کمک‌ها به این ایالت در این مدت ممکن نبود. از سوی دیگر، دولت میانمار به شدت از عبارت پاکسازی قومی که یکی از مسئولان سازمان ملل درباره خشونت‌های اخیر در آن کشور به کار برده بود انتقاد کرد. The terms crime against humanity and ethnic cleansing carry very serious connotations. اتین لین سفیر میانمار در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت این اصطلاحی جدی است و باید آن را به مسئولانه ترین شکل ممکن به کار برد. یک روز پیشتر زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر، گفته بود آنچه در ایالت راخین در میانمار می‌گذرد نشانه های پاکسازی قومی را دارد.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گفته وزارت دفاع روسیه، دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های نظامی مسکو و دمشق گفتگو کردند. رسانه‌های روس نیز گزارش دادند محور اصلی این گفتگو بازپسگیری شهر دیروزور و ادامه همکاری‌های مشترک برای شکست داعش بوده است. ایران و روسیه مهمترین متحدان حکومت بشار اسد در جنگ 6.5 سال در سوریه هستند. جنگی که صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خواند که به گفته او باید اصلاح یا لغو شود. آقای نتانیاهو که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین به این کشور سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت گزارش‌های اخیر رسانه‌ها این احساس را منتقل می‌کند که گویی موضع اسرائیل در قبال برجام نرم‌تر شده، در حالی که موضع کشورش در این باره سخت‌تر شده و به گفته او این توافق باید مفادش تغییر کند یا به طور کامل کنار گذاشته شود. از سوی دیگر وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ که قرار است چند روز دیگر در واشنگتن صورت گیرد درباره برجام و مقابله با آن خواهد بود. این در حالی است که یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است. برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق که قرار است کمتر از دو هفته دیگر برگزار شود، این روزها با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
سوم مهر ماه قرار است همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق برگزار شود و این در حالی است که دولت‌های ترکیه، ایران و سوریه تمام تلاش و رایزنی خود را برای مخالفت با برگزاری این همه‌پرسی انجام می‌دهند. در تازه ترین خبر، برخی رسانه های منطقه خبر دادند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، واحد برومرزی سپاه پاسداران، برای دیدار با مقام های کرد به کردستان عراق سفر کرده است. خبری که در برخی رسانه های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز بازتاب داشت. برخی رسانه‌های عرب زبان و کرد زبان منطقه گزارش کردند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، پس از دیدار با برخی مقام‌های کرد در سلیمانیه راهی اربیل شده تا درباره مسئله همه‌پرسی استقلال کردستان گفتگو کند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای سلیمانی تلاش دارد تا مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم خودمختار کردستان را مجاب کند که همه‌پرسی برگزار نشود. این در حالی است که دیروز سه‌شنبه و به دنبال مخالفت پارلمان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم خودمختار کردستان گفت که این همه‌پرسی در همان زمان تعیین شده، یعنی سوم مهر ماه، برگزار می‌شود. پارلمان عراق صبح سه‌شنبه با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مخالفت کرد و رأی به برگزار نشدن این همه‌پرسی داد. در همین حال نمایندگان کرد پیش از رأی گیری و به نشانه اعتراض صحنه پارلمان عراق را ترک کردند. از دیگر سو آمریکا و برخی کشورهای غربی هم با زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق موافق نیستند. به گزارش رویترز کشورهای غربی نگرانند تنش بین دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان سبب شود که تمرکز بر نبرد با اسلامگرایان افراطی از بین برود. همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق قرار است در چهار منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود و حدود 5,500,000 نفر واجد شرایط شرکت در آن هستند. این همه پرسی در مناطق بیشتر کرد نشین برگزار می شود و تنها کردهای عراق اجازه شرکت در آن را دارند.
و برای بررسی آخرین تحولات جنگ در سوریه همراه می شیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، روند پیشروی نیروهای ارتش سوریه در دیرالزور هفته گذشته به مرحله تازه رسید و آنها موفق شدند محاصره نیروهای داعش بر بخش دولتی و پایگاه هوایی اطراف رو بشکنند. آیا دیرالزور پایان جنگ به نظرتون؟
با عرض سلام. نخیر، من فکر نمی کنم که پایان جنگه، ولی یک قدم خیلی مهمیه در رابطه با اینکه دولت اسد و ارتش سوریه بتونه کنترل قسمت‌های مهمی از خاک سوریه رو داشته باشه. امروز تقریبا تمام شهرهای بزرگ در دست کنترل اسد و ارتش ایشون هست و این پیروزی چند روز اخیر هم به پیروزی‌های قبلش اضافه میشه و به نظر میرسه که ما داریم مراحل آخر جنگ داخلی سوریه رو میبینیم و وارد مرحله سازندگی سوریه داریم.
خب منافع اقتصادی ایران، بریم سراغ یک موضوع دیگه، منافع اقتصادی ایران در جنگ سوریه، در سوریه پس از جنگ رو چگونه پیش بینی میکنین و نظرتون در مورد قرارداد اقتصادی که روز گذشته امضا شد چیه؟
ما هرچی بیشتر نزدیک اتمام جنگ داخلی میشیم، دعوا سر بازسازی اقتصادی سوریه زیادتر میشه. همونطوری که میدونید در این 4-5 سال اخیر واقعا اقتصاد سوریه و شهرهای بزرگ سوریه بیشترشون از بین رفتن و سازندگی یک مسئله خیلی مهمیه. کشورهای غربی فعلا خیلی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سوریه نکردن، برای اینکه منتظرن ببینن که جنگ داخلی به کجا خواهد کشید و به علاوه نمیخوان با حکومت اسد فعلا مذاکره بکنن. ولی هم حکومت اسد و هم جمهوری اسلامی ایران و متحدین دیگه اسد مثل روسیه به فکر قراردادهای به فکر امضا کردن قراردادهای اقتصادی هستند تا بتونن یه مقداری منفعت از بازسازی سوریه داشته باشن. و به خاطر همین هم ما می‌بینیم که در این چند ماه اخیر، در این 4 ماه اخیر، صادرات ایران به سوریه یه چیز در حدود 2 برابر شده، ولی هنوز صادرات خیلی کمه. با در نظر گرفتن که ایران خرج‌های هنگفتی در رابطه با نگه داشتن حکومت اسد کرده و واقعا میشه گفتش که به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی بود که اسد تونست حکومت خودش رو نگه داره، باید جمهوری اسلامی فکر این باشه که بتونه از بازسازی اقتصادی سوریه استفاده بکنه. و برای خاطر همین این قراردادها اول قضیه هست و قراردادهای مهم دیگری هم امضا خواهد شد. رقم دقیقی ما از خرجی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه کرده نداریم، ولی نماینده رسمی سازمان ملل در یک مصاحبه چند ماه قبل گفته بود که فکر میکنه ایران در سال یه چیزی بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار داره در سوریه خرج میکنه. من نمیدونم که آیا این رقم درسته یا نه، ولی مسلما اینه که ایران میلیاردها دلار توی سوریه خرج کرده و به نظر من حالا که این خرج ها رو کرده، این حق هم داره که در بازسازی سوریه سهیم باشه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
خب نوبت پیام های شما با صدای شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122111.
امیدوارم که تحریم های اخیر سازمان ملل بر علیه دیکتاتور کره شمالی برادران قاچاقچی خودمون رو وسوسه نکنه که از راه دور زدن تحریم ها به این کشور قحطی زده صادرات و واردات کنن، که البته این کار رو به حساب دولت و مردم ایران می نویسن و پای مردم ایران رو بی جهت به این ماجرای خطرناک باز می کنن.
38 ساله پرچم یه مملکت رو آتیش میزنید، حرمت یک ملت رو زیر پا میذارید. 38 ساله بجز ترور و بجز انفجار و بجز قتل عام و بجز زندانی و خفقان هیچ چیزی رو به ارمغان نیاوردید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چشم انداز تحولات احتمالی در بازار ارز ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. شماری از رسانه‌های تهران از پایان قریب الوقوع ارز مبادله‌ای در اقتصاد ایران خبر میدن و حتی یکی از اونها خبرگزاری مهر صدای پای یکسانسازی نرخ ارز رو میشنوه. چرا این شایعات آقای خاوند بالا گرفته و اصولا چه نشانه‌هایی در دست از این که مقام‌های پولی ایران واقعاً تصمیم گرفته باشن به استقرار دوباره نظام ارزی تک نرخی؟
بله، در حال حاضر همونطور که میدونین دو نرخ برای ارز در ایران وجود داره که یکی نرخ مبادله‌ای یا دولتی است و دوم نرخ بازار آزاد. اگر دلار رو در نظر بگیریم، نرخ مبادله‌ای اون 3339 تومنه، نرخ اون در بازار آزاد حدود 3900 تومن، چه الان یک کمی بیشتر. به عبارت دیگه دلار دولتی یا مبادله‌ای حدود 560 تومن ارزونتر هست از دلار آزاد و از دلار دولتی استفاده میشه برای وارد کردن شماری از کالاها و خدمات از خارج به قیمت ارزانتر و هدف رسمی دولت هم اینه که تورم بالا نره. نشونه هایی هست از اینکه دولت به صورت تدریجی کالاها و صنایعی رو از دریافت ارز مبادله‌ای محروم میکنه. به علاوه دولت تا 3 روز پیش به هر مسافری که عازم خارج از کشور بود 300 دلار ارز به نرخ مبادله‌ای میفروخت. این کار قطع شده و مسافرها باید از این به بعد تمام نیازهای ارزیشون رو از بازار آزاد تأمین بکنن. با توجه به همه اینایی که عرض کردم، این شایعه قوت گرفته که دولت میخواد کلن نرخ مبادله‌ای یا دولتی رو برداره و ارز رو تک نرخی بکنه در راستای وعده های انتخاباتی حسن روحانی. با این همه در مورد این شایعه ها باید محتاط بود، چون که تک نرخی کردن یعنی قبول یک نرخ واحد برای ارز حداقل در سطح بازار آزاد و در این زمینه موانع کم نیست.
خب برای این تک نرخی کردن نرخ ارز، قیمت ارز، چه موانعی وجود داره؟
دست کم دو مانع عمده وجود داره در این راه. اول اینکه دولت میترسه با حذف کامل ارز مبادله‌ای و سرریز شدن کل تقاضای ارز به طرف بازار آزاد قیمت ارز بالا بره و به تبع اون دستاورد اقتصادی عمده دولت که مهار تورم باشه به مخاطره بیفته. دوم اینکه برای تک نرخی شدن ارز یکی از شرایط لازم عادی شدن روابط بانکی بین المللی ایران هست که میدونیم به رغم برجام تا به امروز تحقق پیدا نکرد.
خب آیا در درون دولت دوازدهم فکر میکنین که بر سر سیاست ارزی کشور توافق لازم وجود داره یا نظرات متفاوته؟
نوعی چند صدایی وجود داره بین چهره های اقتصادی دولت بر سر نرخ ارز. از جمله محمد شریعت مداری وزیر صنعت و معدن و تجارت طرفدار تک نرخی شدن ارز هست، در حالی که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد فعلا زمینه رو آماده نمیبینه برای این کار و پیام بانک مرکزی هم در این زمینه روشن نیست. البته همه با اصل این کار موافق هستند، ولی در مورد زمان انجام اون توافق وجود نداره.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی خوزستان از ادامه پدیده شرجی تا اواسط هفته آینده خبر داده. پیش‌بینی میشه در بعد از ظهر امروز شاهد رشد ابر در نواحی مرتفع و شمالی این استان باشیم. همچنین ممکنه فردا به دلیل وزش باد در برخی مناطق مثل آبادان و بستان برخاستن گرد و غبار و کاهش کیفیت دید به طور موقت رخ بده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های تازه علیه کره شمالی در مقایسه با گام نهایی چیزی نیست. مقام‌های ایران و سوریه روز سه‌شنبه چندین تفاهم‌نامه درباره احداث و بازسازی نیروگاه‌های برق در لازقیه و دیرالزور امضا کردند. ساعتی پس از آنکه پارلمان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان مخالفت کرد، مسعود بارزانی رئیس این اقلیم اعلام کرد همه‌پرسی در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پس از چند هفته توقف سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد ارسال کمک‌های غذایی به استان راخین در میانمار و همچنین به آوارگانی که به بنگلادش گریختند از سر گرفته شد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره تحولات اخیر در استان دیرالزور با او گفتگو کرد. شرکت اپل از آیفون 10 رو نمایی کرد. این آیفون بدون دکمه‌های فیزیکی در صفحه نمایشگر خود می‌تواند صاحبش را شناسایی کند.
در خبرها هم شنیدیم که شرکت اپل در کنفرانس خبری خودش از چند محصول جدید سخت افزاری و نرم افزاری رونمایی کرده. آنچه بیش از دیگر محصولات معرفی شده مورد توجه قرار گرفته، گوشی جدید این شرکت به نام آیفون 10 بوده که حامد بهروان در مورد اون گزارشی تهیه کرده.
در دهمین سالگرد معرفی اولین آیفون به بازار، شرکت اپل در کنفرانس خبری که روز سه‌شنبه در کالیفرنیا برگزار کرد، از آیفون جدیدی به اسم آیفون 10 یا X به عدد نویسی رومی رونمایی کرد. گوشی که $1000 قیمت خواهد داشت و پر است از فناوری‌های جدید. بارزترین ویژگی‌های این گوشی جدید که به گفته اپل بزرگترین تغییر در این گوشی در 10 سال گذشته است، نداشتن دکمه خانه است. نداشتن دکمه خانه باعث شده صفحه نمایش 5.8 اینچی آیفون 10 حالا تمام گوشی رو پوشش بده. دیگر ویژگی آیفون 10 که توجه حضار رو به خودش جلب کرد، توانایی شارژ بی سیمه. البته هم فناوری شارژ بی سیم و هم نبود دکمه خانه ویژگی هایی هستند که در چندی از گوشی های رقیب آیفون چند وقتی است که وجود دارند. دیگر فناوری کاملا جدید آیفون 10 توانایی تشخیص چهره این گوشی است. مدل های کنونی آیفون از اثر انگشت برای تایید هویت کاربر و باز کردن قفل صفحه استفاده می کنند، ولی مدل آیفون 10 دیگه حسگر تشخیص اثر انگشت که تاچ آیدی نام داره نخواهد داشت و در عوض به لطف فناوری به نام فیس آیدی از چهره کاربر برای این کار استفاده می کنه. اپل میگه فیس آیدی 20 برابر امتر از تاچ آیدی است و میتونه میان چهره واقعی و عکس و حتی چهره واقعی و ماسک های بسیار دقیق ساخته شده از چهره یک فرد تفاوت قائل بشه. پردازشگر آیفون 10 هم بروز شده و حالا A11 نام داره که با داشتن 6 هسته از مدل قبلی 70% سریع تره. این گوشی به سیستم عامل iOS 11 مجهز خواهد بود که یکی از ویژگی هاش تبدیل چهره کاربر به ایموجی یا شکلکه. علاوه بر آیفون 10، اپل از آیفون 8 هم رونمایی کرد که تفاوت اصلی اون با مدل قبلی پشت شیشه‌ای و پردازشگری قدرتمندتره. آیفون 10 با ظرفیت 128 گیگ $1000 قیمت خواهد داشت و مدل 256 گیگی $1150. هر دو مدل 12 آبان وارد بازار خواهند شد. حامد بهروان، رادیو فردا.
صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، برتری والیبال ایران مقابل ایتالیا و شکست دختران فوتبال ایران مقابل ژاپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. خوشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات. برتری پرسپولیس در برابر الاهلی عربستان با نتیجه 3-1، پرسپولیس تونست در ابوظبی الاهلی رو شکست بده، در حالی که از دقایق آغازین بازی با اخراج کمال کامیابی نیا شاگردان برانکو ایوانکوویچ 10 نفره بازی رو دنبال می‌کردن تا دقیقه 81 که بازی 1-1 بود تون لحظات و الاهلی با حفظ نتیجه میتونست راهی مرحله بعد بشه. 3 تعویض برانکو ایوانکوویچ نتیجه بخش بود: ورود بشار رسن، همچنین گادوین منشا و شایان مسله، 3 نفری که به شدت روند بازی رو تونستند تغییر بدند و پرسپولیس در یک نیمه بسیار خوب و دقایقی طوفانی تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره با 2 گل متوالی از روی نقطه پنالتی که یکی رو منشا زد و اون یکی هم طارمی زد. گل اول رو هم علی پور به ثمر رسوند. به این ترتیب پرسپولیس با الهلال عربستان مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رو برگزار میکنن تا تیم برنده راهی فینال بشه، مقابل قهرمان شرق آسیا قرار بگیره. فعلا از بازی نیمه نهایی شرق آسیا یه پای مسابقه مشخص شده: تیم شانگهای که تونست گوانجو رو از دور رقابت‌ها حذف کنه. یه حریف ژاپنی خواهد داشت که مشخص خواهد شد امروز کدوم تیم خواهد بود. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن داره برگزار میشه. ایران در اولین بازی تونست ایتالیا رو با نتیجه 3-2 از پیش رو برداره با درخشش امیر غفور و میلاد عبادی‌پور. امروز ایران با آمریکا رویارو خواهد شد. آمریکا در بازی نخست ژاپن میزبان مسابقات رو 3-0 شکست داد. و خبر آخر: حضور تیم فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان در تورنمنت چین. بازی اول 8 گل از چین خوردن که درست شکست سنگینی، اما چین از بهترین تیم‌های فوتبال زنان دنیاست. در دیدار دوم هم دختران ایرانی 5-1 به ژاپن باختن که ژاپن هم تیم قدرتمندیه، در رده بزرگسالان سابقه قهرمانی جهان داره و در این حال ایران 1 بار تونست دروازه رقیب قدر خودشو باز کنه توسط فاطمه گرایلی، این گل به ثمر رسید. اما رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب آغاز شد در مرحله گروهی و مهمترین نتیجه رو بارسلونا رقم زد که تونست 3-0 با درخشش لیونل مسی یوونتوس رو از پیش رو برداره. تیم‌های چلسی، بایر مونیخ، پاری سن ژرمن هم حریفان خودشون رو شکست دادن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. این گزارش آیفون که پخش شد، آیفون 9 پس چی میشه این وسط؟
واقعا نمیدونم. 8
رو دادن، 10 رو
دادن، سرش بیکلا مونده،
سر 9 بیکلا مونده، 10 رو به خاطر 10مین ساله
دقیقاً
اپل
12 نوامبر
کردن. میادش قیمتش $1000، اون یکی
نمیدونم 699
و یک پلاس هم مثل که داره 8 پلاس که چقدر 799 بله 699 799 و 999 دلار. بله تو من علاقه به آیفون ندارم، من اندروید رو ترجیح میدم. خب به پایان صبحانه با خبر امروز 22 اردیبهشت ماه شهریور ماه رسیدیم. ممنون از این که در یک ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. من ازتون خداحافظی میکنم.
من همچنان با خبرها همراه شما هستم.